ببینن که یک حرکت به سمت انسانیت، بالا بردن ارزش‌های انسانی، مثلا ایجاد فقر زدایی واقعی، نه سخنرانی ها و نمایش ها،
بله،
یک حرکت واقعی رو بگیرم، خود به خود نسبت به این موضوع احساس خوشحالی، احساس یک هیجانی رو ابراز خواهند کرد و این هیجان در شکل‌های گوناگون قصه، داستان، شعر، نمایش، نقاشی، سینما خودشون نشون خواهد داد. باید این موج‌ها ایجاد بشود. باید حرکت‌های مدیریتی جامعه ایران و جهان، البته من فکر می‌کنم کرونا داره این مقدمات رو فراهم میاره، باید دوباره انسان رو، انسان فراموش شده رو به یاد سیاستمداران بیاره و سیاستمداران با چرخشی که در درونشون ایجاد خواهد کرد و بتونن این چرخش رو صادقانه به قدرت اجرایی کشور بدهن. من هنرمند، شمای هنرمند، این حس رو بکنید که داریم در یک برگشتی به سوی انسانیت، به سوی برابری، به سوی برادری واقعی. از اینکه برادر من در فقر زندگی بکنه و من میلیاردها نمیدونم ثروت‌های افسانه‌ای داشته باشم، این دیگه نیست، رنج میبرم و میخوام همه با هم به کرامت، به انسانیت برسیم. این خود به خود موج ایجاد خواهد کرد و هنر انقلاب اسلامی رو دوباره به روز خواهد کرد و در ادامه همون چند سال اول که آرمان‌ها همین‌ها بود، دوباره فریادها و تولیدها و آثار شروع خواهد شد.
درسته جناب دکتر امامی بزرگوار، بیش از 14 42 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. با نگرش خاص بر مفهوم هنر انقلاب و هنرمندان تراز انقلاب اسلامی، از زاویه دید شما در هر شاخه‌ای که تمایل دارید، ادبیات دراماتیک، حوزه تجسمی و یا بحث ادبیات داستانی یا هر شاخه دیگری، اگر بخواید مهمترین شاخصه هنر انقلاب رو شما نام ببرید، به چه نکته‌ای اشاره می‌کنید که از اون فاصله گرفتن، از اون دور ماندن و جدا افتادنه هنوز بری هست و اون گزند، اون آفت هنوز به اون شاخصه و اون ارزش نرسیده؟
ببینید آقای
خرمی هست،
ببینید من یه بحثی رو در یه کتابی بود، عوامل معنوی در هنر انقلاب، یک بخشش راجع به شعر و قصه بود که من اون بخش رو نوشته بودم و اونجا یک بحث مفصلی راجع به هنر انقلاب کرده بودم، ماهیت فلسفی هنر انقلاب کرده بودم. من هنوز هم بر این معتقدم که این دو بیت مولانا، بشن از نیچون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، از نیستن تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، اون 18 بیت مولانا، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم راز درد اشتیاق، این اون سینه ای که این اشتیاق رو نداره سینه نیست و کسی که این آه رو، این درد رو نداره نمیفهمه. من هنر انقلاب از اول تا آخرش مسئولیتش همین بود، مسئولیتش به یاد آوردن اون صدای مقدسی بود که با فطرت انسانیت آغشته بود. اون صدا انسانیت رو میتوانست در جهان زنده بکنه. ببینید جهان، آقای دکتر رجب مکتب های هنری داشتن صحبت میکنن، جهان مکتب های سوسیالیستی هنر رو تجربه کرده، مکتب های نمیدونم ماتریالیستیش و مکتب های کاپیتالیستیش رو، هر جور مکتب های اسلوب ها و سبک های هنری رو تجربه کرده. انقلاب اسلامی نوع جدیدش رو میخواست عرضه بکنه. انقلاب اسلامی نان خالی رو نمیخواست عرضه بکنه، نان با نام خدا رو میخواست عرضه بکنه. دقت میکنید؟ انقلاب اسلامی دوست داشتن و عشق برای به هم رسیدن دو جوان رو نمیخواست عرضه بکنه. این در همه رمان ها و شعر ها و آثار غنایی بود. انقلاب اسلامی دوست داشتن برای رسیدن به خدا رو میخواست عرضه بکنه و همه چیز رو میخواست. اون نه دور افتاده، اون ناله دور افتاده از اون شهر اصلی خودش، از اون سمرقند، چون اون سمرقند چون قند رو میخواست به یاد بیاورد. دقت میفرمایید؟
بله.
پس به این ترتیب انقلاب اسلامی و هنر برخواسته از انقلاب اسلامی، قصه هایش، جنگ هایش، قصه های جنگیش، نمیدونم دفاع مقدس،
بله،
قصه های عاشقانه، قصه های نان، قصه های فرق، قصه های عدالت، برابری، همه اینها باید اون سمرقند چونقند را به یاد مردم در لابلای این صحنه ها بیاورد.
درود بر شما.
متاسفانه من الان داشتم این رو میخواستم به شما بگم، خوشبختانه تو این چند روز این ماجرای قرنطینه فرصتی شده آدم برای بعضی از کتاب ها دو گونه نشسته درس میزنه. من اخیرا دو تا کتاب خوندم، خیلی هم کتاب های خوبی بودن. یکیش خون خورده از آقای مهدی یزدانی، حتما میشناسید.
بله.
یکیش کتیبه ژنرال از دوست عزیزم آقای اکبر صحرایی. هر دو تای اینها رو وقتی خوندم به خودم گفتم خدایا تو اینا چی نیست و چی هست، چه باید باد باشد و دیده نمیشود. هر دو به یک نوع قلم قوی دارن، هر دو به یک نوع تلاش شدن و واقعا موفق از هر دو. بعد تحریک شدم، یعنی خوندن اینا منو تحریک کرد که به خودم گفتم چرا مثلا بعد از 150 سال 100 سال جنگ و صلح تولستوی هنوز یکی از برترین های جهان.
بله.
مثلا ادبیات من بعد از 20 سال اون دوران دبیرستان اوایل دانشگاه که جنگ و صلح رو خونده بودم، بعد از 20 سال دوباره برگشتم جنگ و صلح رو شروع کردم، فقط به این نیت که مقایسه کنم که این اون چی داشت اینا نداره. دقت میکنید؟
دقیقا.
و اتفاقا وقتی میخوندم از بس هیجان به این دست داد، دو تا دخترم رو تو خونه صدا زدم و یک صفحه از جنگ و صلح رو براشون خوندم و گفتم گوش کنید. اینان از همون صفحه سطر اول صفحه تا آخرش رو خوندم و بعد میشون گفتم ببینید این چیزیه که در این دوتا رمان معاصری که در ایران نوشته شده نیست، و آن زندگیست. زندگیست و زندگی که در پشت این زندگی ضرباتی و ضربانی از یک قلب پر از معنا میتپد.
بله.
این چیزیه که در جنگ و صلحه و فکر میکنم به خاطر همین نگاه کنید عنوانش شده جنگ و صلح. هم جنگه ولی در کنارش صلحه. همینگوی قصه می نویسد برای جنگ، اما عنوانش میشه بدا با اسلحه، نه خوش آمدگویی برای اسلحه.
کامله.
دقت میکنید؟ چرا؟ چون در پشت سر این نویسنده، پشت سر این سطرات یک قلبی میتپد که پر از معناست، معنا برای حیات، ضربان حیات و تجلی خداوند حیاته. خداوند در حیات میتپد و حیات اصلا خداست، غیر از خدا حیاتی وجود ندارد.
درسته.
و هر قلبی که به معنای حیات نزدیک بشه بعد خود به خود از ذات حیات سخن میگوید، خود به خود از اون از اون نیستان پراموش شده سخن خواهد گفت و از اون جدایی سخن خواهد گفت. این چیزیه که متاسفانه در امروز بعد از 40 سال توی قلم چه این بری بسیار هنرمند نویسه، نمیدونم بسیار تکنیک نویسه، تکنیکال، چه اون برای بدون تکنیک، این چیزیه که متاسفانه جاش خالیه. باید برگردیم به همون شور و اشتیاق، به همون سوختنی که از اون دور افتادن از نیستان.
بله، نکته دیگه جناب دکتر نوروزی هم اشاره کردن. دقیقا.
و این به قول حافظ اون آتشی که فروزانه همیشه در قلب ما باشه، و این آتش را سیاست و مدیریت جامعه نباید بگذارد خاموش بشه.
درسته.
فقط همین.
بی نهایت سپاسگزارم جناب امامی بزرگوار بابت وقتی که قرار دادید و با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید. آرزوی سلامتی و تندرست دارم. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم. ما نباشید به مهر. خدا نگهدارتون باشه.
سلامتی و موفقیت.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 39:35 زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، در 23 روز و شبی که هممون فروردین ماهی هستیم، از طریق آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم میکنه. آنچه در طی این هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی به شما تقدیم میشه به مناسبت هفته هنر انقلاب هست و نخستین برنامه از سلسله برنامه برنامه‌های هفته هنر انقلاب گفتگوی فرهنگی به هنر و هنرمند طراز انقلاب اسلامی می‌پردازد. با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب آقای دکتر مجید مولانوروزی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر، نقاش و مدیر کل پیشین دفتر تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و همچنین در فصل پیشین برنامه با جناب آقای دکتر صابر امامی، نویسنده، پژوهشگر و دانشیار دانشگاه هنر در حوزه ادبیات نمایشی هم به گفتگو پرداختیم از طریق خطوط ارتباطی برنامه. خب جناب دکتر مولا نوروزی، بحث رو با مفهوم جایگاه تعریف هنر انقلاب آغاز کردیم. شما به پیشینه عمیق و کهن اسلام در هزارهای فرهنگساز و صدهای فرهنگساز تمدن ایرانی اشاره کردیم، به باز تعریف و بازگشت هنرمندان بعد از شاید سید نزولی که از بعد از دوران قاجار به ویژه دوران پهلوی داشتن، به همون شعائر هدایتگر دین مبین اسلام به واسطه آفتاب درخشان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب شکوهمند اسلامی در حقیقت اشاره داشتید، و در فرمایشات جناب دکتر امامی هم شاید اون از هم گسیختگی و دور ماندن از اون اصل ذات به تعریف حضرت مولانا به عنوان یکی از آسیب‌ها در حقیقت اشاره شد. نقاط قوت رو گفتیم، نقاط در حقیقت آسیب رو هم گفتیم. می‌خوایم یه چشم‌اندازی هم به روبرو داشته باشیم. هنوز می‌خوایم با محوریت هنرمند طراز انقلاب اسلامی بحث رو ادامه بدیم. چه چالش‌هایی رو هنرمندان انقلابی ما از امروز به بعد باهاش در مواجه هستن؟ ببینیم که ما وارد فصل دوم و گام دوم بیانیه انقلاب هم شدیم.
اگه این تعریفی که جامعه دکتر صابر امامی دوست عزیز و جوشگرم رو محور قرار بدیم، که حالا در مولانا و در حتی شاید دههای قبل از انقلاب هم در اندیشه‌های بسیاری از اندیشمندان ما به هر حال ساری و جاری بود، بازگشت به خیشتن،
بله،
که اینو به هر حال در قالب‌های مختلف میتونیم بررسیش بکنیم، اون خیشتن ایرانی، خیشتن اسلامی، خیشتن شرقی، خیشتن متحد، خیشتن عدالت و همه اون صفات بارزی که یک انسان اسلامی یا ایرانی با فرهنگ غنیش
دقیقاً
دنبالش بود. خب هنر انقلاب رو اگر بازگشت به این خیشتن بدونیم، هنوز هم این باورها در هنرمندان ما وجود داره، مخصوصا همین جریان به حال ویروس منحوس کرونا نشون داد که مردم واقعا دنبال اون پیوندهای قلبی و فرهنگی هستند که بتونن به هر حال از چارچوب بسیاری از تعاریفی که امروز ما داشتیم، مرزها، بسیاری از تعریفها، دیوارها بگذرند و اون حقیقت به هر حال جاودانی، اون آتشی که گفتند به قول مولانا آتش از این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد، اون آتش الهی که در درون هر انسانی واقعا شعله ور است، اونو بخوان نمایان بکن، حتما به نظرم میرسه که این وفاق در قالب این چارچوب فرهنگی و سرزمین مقدس وجود داره و بدون به هر حال دیواره هایی که امروز ما در فضای سیاسیمون واقعا کشیدیم، بعضی از هنرمندان خودی یا غیر خودی یا در قالب یک جریان خاص، اینها حتما میتونن یک فضا، تریبون، امکانات، شرایطی رو داشته باشن که منصه ظهور برسن. بسیاری از آثار خلق میشه امروز، حتما دیده نمیشه، امکانات چاپ ندارن، امکانات شاید تولید ندارن، نمایشنامه‌ای حتما شاید نگاشته بشه، اما اینکه این اجرا بشه خب نیاز به سالن داره، نیاز به یک حمایت‌هایی داره، نقاشانی کار میکنن تو کارگاهشون، اما این در کدام نگارخانه به هر حال نمایش داده بشه، در کدام فضای هنری مردم ببینن یا چاپ بشه، خب این چیزیه که به هر حال به نظرم باید ما اگر بخوایم برای هنر و فرهنگ این مملکت کاری بکنیم که ضرورت ماست. اگر ما امروز اگه برگردیم کدوم معماری، کدوم شهرسازی اسلامی رو داریم؟ ما در دوره هایی که هیچ اسمی از اسلام نبود شهرهای اسلامی داشتیم. امروز وقتی نگاه میکنیم احساس میکنیم این کار مثلا تو قرناطه، تو الحمرا، تو مصر، تو ترکیه، در بسیاری از جایی میتونیم بگیم این شهر شهر اسلامی است. اصفهان یک شهر واقعا قدسی است، یک شهر مثالی است. یزد، ما به هر حال ادعایی داریم که انسان مرکز باشه، اما این به نظرم کار تعریف شده است. باید در تمام شؤون فرهنگیمون ما تجدید نظر بکنیم. بودجه‌هامون ناچیزن، بودجه‌هایی صرف میشه که هیچ اثری در حوزه فرهنگ نداره، اما به اون بودجه فرهنگی اینها به نظرم باید تعریف بشه. فضای ما، دانشکده های ما، به هر حال نهادهای فرهنگی ما باید این اهتمام رو داشته باشن و کمک بکنن. به هر حال هنرمند به خاطر نوع نگاهش به جهان که حتما به هر حال اون شاخک های حسیش حتما قوی تر و غنی تر از کسی که شاید در موضوعات دیگه دار کار میکنه، این فضا رو حتما زودتر درک میکنه. اگر همونطوری که گفتن ما به هر حال یک تجربه تلخ هنرمندان کمونیستی داریم، دورهای لنین و مارکس اونقدر سفارش دادن و استالین به هنرمندا پول دادن، موزه ساختن، اما از توش کار هنری در نیومد.
بله.
اون کارایی بود که هنرمند با صداقت و با تمام احساسات درونی خودش، شما بینوایان به هر حال هنری است که انقلاب فرانسه رو برای همیشه جاویدان نگه داره در اذهان، یا جنگ و صلح تولستوی که نام بردن بسیاری از آثار بزرگ، نمیدونم حتی آثار مارکسیستایی مثل گورکی، اما اونایی بود که سفارش گرفتنی نبود. هنرمند سفارش نمیپذیره، فضا رو باید ایجاد کرد، فضای صداقت، فضای راستی، فضای درستی و اون عدالتی که همه انسان ها به هر حال بهش علاقمندن که بتونن اون شفافیت و ذلالیت درونی خودشون، اون به هر حال من وجودی خودشون که از اون نیستان به هر حال خداوند دمیده در روحشون، ای باد ناآرام ما با گل بگو پیغام، وقتی خداوند بر حال این نفقه رو میگه،
بله،
این ارتباط و فضای و صدای جاودانی الهی رو زنده بکنن، این بر حال بخش بزرگی است. حتما هنرمندی که در کشور ما بهره‌مند از فضای فرهنگی خوب باشه، برای کشور، برای انقلاب، برای تمامی بر حال مرحله ها و جریان‌های سیاسی کشور هم ممکنه کار بکنه.
دقیقا.
حالا شعار زدگی ممکنه نباشه، در یک جریان می‌بینیم که به هر حال هنرمندان ما همیشه سعی کردن اکثر از یا تمام موارد و مسائل زندگی‌های مردم رو نشون بدن. اگر گاهی هم تلخی‌هایی دیده میشه یا در جای اعتراض‌هایی در هنر اعتراضی هست، باز هم این از اینی که در این جامعه اینها وجود داره و اینا بازتاب پیدا کرده.
درسته.
اگه فیلم سازای ما میرن تلخیای نشون میدن که اول انقلاب نبود و به دنبال اون فاز قصی بودن، این اتفاقی است که در جامعه متاسفانه هست و به شکلی اینها در بعضی از آثار، در کاریکاتور، در گرافیک، در نقاشی، در فیلم، در شعر، اینها بازتاب داره و اینها باید رفع بشه. ان شاء الله برگردیم به یک جریان سالم، زنده، پویا و به هر حال استوار بر اون مبناهای فکری اندیشه های به هر حال ایرانی و اسلامی.
نکات بسیار بسیار جذاب و آموزنده، حداقل به عنوان یک شنونده اینو بدون تعارف و اغراق عرض میکنم جناب مولانا عروضی. عمیقا شاید این تجربه رو خودم به کرات چه در ساحت فعالیت رسانه در شبکه رادیویی گفتگو یا رسانه های دیگری که انجام دادم با پژوهشگران، هنرمندان، نویسندگان و کسانی که حالا تجربیت مدیریت دولتی هم دارن بارها همراه هم کلام بودن، ولی کمتر این صراحت لهجه و این دقت و نکته سنجی که شما در حقیقت داشتید رو من تجربه دارم. به شدت از شما تقدیر میکنم به عنوان یک شاید دانشجو، یک میشه گفت تلمس کننده در محضر شما. همراه هستیم از طریق خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای سید محمد حسینی، نویسنده، پژوهشگر و رئیس دفتر تولید متن حوزه هنری. عرض سلام، وقت بخیر و خوش آمد گویی دارم بابت حضورتون در برنامه گفتگوی فرهنگی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاس از مهر شما جناب حسینی عزیز. در خدمت جناب آقای مجید مولا نوروزی هم هستیم، از پژوهشگران، هنرمندان، نقاش و مدرسان دانشگاه که در استودیو حضور دارن. در سفصل سفصلی که تا کنون پشت سر گذاشتیم با تعریف هنر انقلاب و هنرمند تراز انقلاب بحث را آغاز کردیم، به نقاط قوت یعنی تعهد و نگاه به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و اون ذات و اصل شاکله انقلاب اسلامیمون اشاره شد. نقاط آسیبی مثل شاید از هم گسیختگی یا دور شدن از اون اصل طی یک دهه اخیر به ویژه از زبان دوستان بهش اشاره شد و البته در فرمایشات جناب آقای مولانا نوروزی به جایگاه ویژه حوزه هنری در گرد هم آوردن نام‌های بزرگی در عرصه تولیدات ادبی، تولیدات تجسمی از حبیب الله صادقی گرفته تا ناصر پلنگی، قیصر همیشه آفتابی ادبیاتمون، قیصر امیرپور سید، حسن حسینی، سلمان هراتی و نام‌هایی که میتوان فراوان به ویژه در دو دهه نخست نام برد. از زبان شما بشنویم آنچه که امروز بر مدار هنر انقلاب، هنرمند تراز انقلاب داره میگذره. رویکرد و نگاه شما بر این مفهوم بر چه اصولی استواره؟
عرض ادب مجدد دارم خدمت شما. من نکته‌ای که به ذهنم میرسه قبل از اینکه به پاسخ به سوال اصلی پاسخ بدم، این نکته میخوام اشاره بکنم که اون چه که در واقع در تعریف هنر تراز یا هنرمند تراز میتونیم بیان بکنیم، شاید برگرده به سه تا مؤلفه اصلی که باعث خلق و زایش هنر میشه.
بله.
یعنی سه ضلعی که یک ضلعش رو هنرمند تشکیل میده، یعنی فردیت خود هنرمند، ضلع دیگرش رو مخاطب و مردم تشکیل میدن و مسائل اجتماعی، و ضلع سومش رو در واقع جریان مدیریت، به خصوص در سازوکار مدرن هنر، یعنی سازوکار امروزین هنر، ما بحث در واقع مدیریت هنر رو نمیتونیم نادیده بگیریم.
درسته.
زحمت بسیار جدی پیدا کرده در خلق و زایش آثار هنری. اون چه که از سالی از در واقع نقصانهای یک دهه اخیر اسمی دارید، من فکر میکنم بخش اعظمش نه به هنرمند و نه به مخاطب، بلکه برمیگرده به جریان مدیریتی که اعمال.
بله جناب دکتر مولانا نوروزی هم به این نکته اشاره کردن. بله اصلاح میکنم که البته قد میفرمودید.
بله و من فکر میکنم که این اتفاقی که باید میافتاد در فضای مدیریت فرهنگی هنری کشور ما یه مقداری در واقع خودشو نتونست تطبیق بده، خودشو نتونست با در واقع مباحث هنرمندا، خواسته های هنرمندا از طرفی و ایجاد زمینه انگیزشی در هنرمندها از طرف دیگه‌ای هماهنگ کنه. برای
بله.
همین در واقع هنرمندا به سمتی رفتن که آثارشون کمتر دیگه اون دغدغه‌های انقلابی توشون هست. مرحوم شهید آوینی در تعریف هنرمند انقلابی، هنرمند تراز انقلابی، شاید دو تا معیار جدی داشته باشه. یه معیارش که به نظر من خیلی معیار جذابیه، میگه هنرمند سوای همه چیز قبله داره. قبله رو اینجوری تعریف میکنه، میگه قبله یعنی انصراف وجه از وجوه دیگه. یعنی وقتی شما به یه سمتی رو میکنی، به صورت طبیعی از جهات دیگه رخ برمیتابی.
دقیقا.
و دوم این که هنرمند انقلابی جبهه داره، هنری که اساسا وجهی برای مواجهه نداشته باشه اساسا از حیز هنر بودن از نظر ایشون ساقطه. من به یه نگاه یه قدری عامتری دارم. من معتقدم در سالهای اخیر و در تمام دورانها هنر به سه حالت میتونست بروز پیدا بکنه.
بله.
به سه در واقع گونه، همون چیزی که دین به سه گونه، در واقع معرفت دینی خودش به سه گونه نشون ده. گاهی هنر طالب معرفت و ارائه دهنده معرفت، گاهی دنبال منفعت و دنبال سوده، گاهی دنبال مصلحت.
بله.
اگه مصلحت رو در نظر بگیریم، میشه هنری که دنبال حفظ وضع موجوده، نوعی کنسل، باید اینجوری بگم، نوعی محافظه کاری. درسته؟
بله.
اگر منفعت رو در نظر بگیریم، هنری که بیشتر مروج نوعی خرافات میشه و در دل خودش فقط به کیسه و جیب آدم هایی نگاه میکنه که در واقع خودشون رو با اون هنره وصل میکنن به نحوی. یه چرخست و یه فرصت، یه بخش کوچیکش هنرمنده، ولی به هر صورت وقتی نگاه به پول میشه یه قرضیه که به قول مولوی گفت که چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این قرض مادیه که تبدیل به نوعی مرض میشه در وجود هنرمند.
بله. جا حسین ما یک دقیقه فرصت داریم، فقط عذرخواهی میکنم. بله بفرمایید، فرمایشتون رو دارید.
ولی به نظر من هنری هنر متعالیه که ناظر به معرفت باشه، یعنی آدمها رو بخواد در واقع رشد بده.
بی‌ترجیح.
چه نگاه به ضعف‌های بشری بکنه، چه نگاه به تعالی و رشد روح بشر بکنه. به قول حافظ گفت که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. عیاب نمیشه هنر متعالی. هنر متعالی قطعا هنری است که عیب جو نیست، اما ضعف ها رو میبینه. این عیب نیست، چیز دیگری است.
نوعی بله،
تذکره.
بله، بله.
تذکری که باز مولوی میگه که ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران نکته بکر آورد. ختم کنم عرضم رو به این صنایع. زمانی صنایع شد که از دربار اومد بیرون. خب
درسته،
یعنی در واقع هنری که مال معرفت، هنر معرفتی باشه، باید پالوده
دقیقاً
فضای منفعت و مصلحت باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب حسینی بزرگوار. شاید فصل گفتارمون کوتاه بود ولی نکات عمیقی رو اشاره کردین. آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که تک تک گام هاتون بیشک به سمت تعالی و توفیق باشه. التماس دعا.
قربونتون
برم باشید. بله خدا نگهدارتون باشه. جناب دکتر مولا نوروزی، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم جنبندی شما رو در این یک دقیقه داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. به هر حال من فکر می‌کنم کشوری با این فرهنگ و تمدن غنی نگران زایش هنر ما نیستیم، چون کشوری هستیم که هر روز زاینده است.
بله.
اما اینکه بخوایم به هر حال اینها رو سوق بدیم به یک جهت، به هر حال یک قبله فرهنگی که اون چارچوب‌ها و تعهدات شاید انقلابی رو درش حفظ بکنه، همین که فضا رو و فرصت رو برای همه فراهم بکنیم، مدیریت‌های فرهنگی خوب رو واقعا در این کشور بتونیم ما دنبال بکنیم، پیگیری بکنیم، به جد مدیران فرهنگی باشن که حوزه فرهنگ و هنر رو بشناسن، به هنرمند اعتنا بکنند، بدونن نوع برخوردشون با به هر حال مؤلفه‌های هنری و هنرمندان چیست. از به هر حال از لحاظ پدیدارشناسی یا کلیت ماجرا وقتی ما نگاه میکنیم، خب در بسیار از حوزه ها انقلاب مثلا تأثیرات فراوان گذاشت. در حوزه گرافیک
درست
واقعا ما بسیاری از آثاری که بعد از انقلاب میبینیم کاملا منظم از نقوش اسلامی است. خوشنویسی ما بسیاری تأثیرگذار بوده. امیدوارم که به هر حال در این دوره دوم بتونیم که دوباره اون جریان غنی و فرهنگی که هنرمندان ما داشتن با همدلی و همسویشون با پیکره یک به هر حال حکومت و کشور هماهنگ‌تر و منسجم‌تر
بشه. امید. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما دکتر مجید مولا نوروزی، نویسنده، پژوهشگر، منتقد، هنرمند نقاش و از مدیران پیشین دفتر تجسمی ارشاد، و از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید با برنامه گفتگوی فرهنگی که در نخستین شب از سلسله برنامه‌های هفته هنر انقلاب تلاش کرد تا نگاهی داشته باشه به هنر و هنرمند تراز انقلاب اسلامی. در کنار شرف حضور جناب آقای مولا نوروزی، با سید محمد حسینی رئیس دفتر تدوین متن حوزه هنری و دکتر صابر امامی دانشیار دانشگاه هنر در حوزه ادبیات نمایشی از طریق خطوط ارتباطی همراه بودیم. در این برنامه فراوان یاد شد از سید شهیدان اهل قلم و همچنین قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران. قیصر امینپور با کوتاه گفته ای از قیصر امینپور برنامه رو به پایان میبریم. حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاد